بسم الله الرحمن الرحیم. مبانی روانشناسی عرفانی، روانکاوی قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 14، فصل 3، دلشناسی. دل چیست؟ دل جهانی ترین و عمومی ترین و قدیمی ترین معنا و مفهوم فرهنگی در بشر است، بیان که هیچ تعریف و توصیف خاصی از آن در جایی ارائه شده باشد. تنها افرادی که در تاریخ تا حدودی درباره اش، آن هم به شعر و مثال، به سخن پرداخته اند جماعت عرفا و شعرا بودند. و عجبا که فلاسفه نیز به این معنا نپرداختند و گویی این فعالترین عضو خاموش وجود آدمی در خور اندیشه و حکمت نبوده است. تنها کتابی که دل را محور همه مسائل قرار داده و اصلاً کتاب دلشناسی است، قرآن می باشد. همانطور که در کتب فلاسفه اندیشه و خرد محور و میزان امور است، در کتاب خدا هم دل اساس و منشأ امور به حساب می آید. و عجبا که در قرآن کانون عقل و هوش و حواس و خرد و حکمت و ایمان و همچنین صفات منفی انسان چیزی جز قلب نیست، تا آنجا که بسیاری از مفسران قلب را همان ذهن و اندیشگری بشر دانستند، در حالی که به نظر ما واژه زن مترادف ذهن است. در قرآن کریم هر جا که سخن از اندیشه و قضاوت و تصمیم گیری کافران است، از واژه زن استفاده شده است و نیز می فرماید که زن برای رسیدن به حق کفایت نمی کند. و در دهای آیه آمده است که اکثر مردمان بر روی زمین از زن خود پیروی می کنند و این از شرک و کفر و نفاق است. با اندک دقتی در آیاتی که از زن سخن رفته در می یابیم که منظور همان ذهن و اندیشگری است. به همین دلیل سخن از حسن زن و سوء زن، یعنی اندیشه های خوب و بد. به هر حال خداوند در کتابش زن را ترد و لعن نکرده است، ولی آن را برای رسیدن به حق و یافتن هدایت کافی نمی داند و علم و معرفت و حکمت و یقین را در همه جا به قلب نسبت می دهد. همانطور که جهل و کفر و نفاق را هم به قلب نسبت می دهد. بنابراین هرچه که از دل براید حق نیست، همانطور که هرچه هم که از زن براید باطل نیست، ولی راه حق و هدایت و علم حقیقی و ایمان و یقین جز از دل بر نمی آید، که البته به واسطه ذهن تبیین می شود. همانطور که قرآن کریم به آنی بر دل محمد صلی الله نازل شد و به مدت 23 سال به طول انجامید که تبیین ذهنی شود، یعنی به الفاظ درآید و فهمی محسوس یابد. ذهن مترجم و سخنگو و تدبیر کننده امور قلبی است. و در قرآن آمده که اکثر مردمان جهان گمراهند و این به دلیل پیروی از زن است که تابع هوای نفس است. پس ذهن هم می تواند تابع هوای نفس باشد و هم تابع امر دل. ولی تشخیص و امر دل از هوای نفس البته فقط کار عارفان دلشناس است. ولذا عامه مردمان بایستی از امر رسول و حکم شریعت پیروی کنند اگر اهل هدایت هستند، و امر رسول و دین همان حکم دل است که از زبان رسول بیان شده است. ولذا مردم در تبعیت از رسول و دینش به تدریج به حیات و منطق دل می رسند و اهل دل می شوند، همانطور که می فرماید خداوند اهل تقوا را تعلیم می دهد و علم فرقان عطا می کند، که علم تشخیص خیر از شر و حکم نفس از دل است. قلب در عربی و منطق قرآنی به معنای کانون، مرکز دل و نیز تغییر و دگرگونی و زیر و رو شدن است. پس قلم رو به رشد و هدایت است. دل در این حال مرکز و قلب نفس انسان هم هست، منتها دل اکثر مردمان محصور و مسخر وسواس خناس و اجنه و شیاطین است و لذا ذهن آنان از درک مستقیم و دقیق ندای قلب عاجز است و به جای ندای قلب صداهای وسوسه های غیر را می شنود و آن را از دل می پندارد. آنچه که تزکیه و اخلاص نامیده می شود همین پالایش سینه از غیر است، زیرا قلب در صدر یعنی سینه قرار دارد و گاه دل آدمی در خواب و مدهوش است و یا سنگ شده و مرده است به واسطه هجوم و احاطه وسوسه های خناس و اجنه و شیاطین که دشمنان انسانند. دل آدمی به واسطه استمرار و اصرار در گناه و خیانت و شقاوت به تدریج بیمار شده و چه بسا می میرد و یا به حال اقما می رود و خداوند کافران و منافقان را دارای قلوبی مریض می داند. امام علی علیه السلام قلب را امام و فرمانده کل قوای وجود آدمی می نامیده است. بنابراین بیماری دل موجب اختلال کل وجود است. ذهن و دل به مثابه لوح و قلم وجودند، یعنی ذهن کتابی است که قلم دل می نویسد و دل کافر به کفر فرمان می دهد و دل مؤمن به ایمان و دل عارف به توحید. به بیان دیگر اندیشه ها معلول احساسات هستند و این حقیقت را هر انسانی با اندک دقتی در افکار و امیالش درک می‌یابد. در حقیقت ضمیر ناخودآگاه همان دل است و ضمیر آگاه هم ذهن است که معلول دل است. این جمله معروف که در همه فرهنگ ها حضور دارد داله بر این حقیقت است که دلم می‌خواهد. این بیان جایگاه اراده در انسان است که گاه ذهن آدمی توان توجیه و تبیین اراده دل را در ذهن دارد و آنگاه که ندارد آشکارتر اراده دل را در می‌یابد و می‌گوید دلم می‌خواهد. در حقیقت آدمی عموماً همان کاری را می‌کند که دلش می‌خواهد، منتها این دل در اکثر آدم‌ها فقط دل نیست، بلکه صدها شریک و صاحب و ارباب دارد که چه بسا صدای حقیقی دل در میانشان خفه است و اصلاً معنای باطنی شعر که جز این نیست. و اینان شرکای ارادی بشرند که امیال خصمانی خود بر علیه انسان را از قلمرو به دل به گوش او می رسانند تا اطاعت کند، زیرا قلمرو به دل یعنی صدر نافذترین وجوه وجود است و امیال را عاشقان القا می کند. ولذا همه امیال و اعمال فاسقانه و کافرانه آدمی تحت احساسات عاشقانه به فعل می آید و این است که عاقبت همه تقصیرات به گردن عشق و دل بیچاره می افتد. حالان که اینها نداها و تلقینهای اجنه و شیاطین بوده است نه دل. در احادیث وارد شده است که شیاطین همچون مورچه هایی که بر اطراف لکه چربی تجمع می کنند بر دور دل جمع آمده و آن را محاصره می کنند، زیرا دل مقدسترین و مقدرترین و لطیفترین و الهیترین و چه وجود انسان است و الهیت وجود است. دل شناسی چنان لطیف و عجیب و عالی است که حتی کسانی چون علی علیه السلام دل را حیرت آورترین پدیده در دو جهان می نامد و معرفت قلب را کمال معرفت می خواند که از بطن این معرفت است که حق شناخته می شود. دل را فقط مؤمنان اهل مراقبه و معرفت نفس می شناسند و امرش را تشخیص می دهند و می شنوند. آنچه که در میان عامه مردمان موسوم به دل است همان هوا و هوس است، وگرنه همه هدایت شده بودند، زیرا اکثرا خود را اهل دل می خوانند. یکی از نشانه های اطاعت از دل این است که آدمی را به راه ها و مجاری فوق طبیعی و فوق علیتی راه می نماید و انسان هرگز در پیروی از دل پشیمان نخواهد شد و هر اطاعتی از دل به معرفت و حکمت برتری دلالت می کند و لذا سراسر حکم بر عقل و علم و حق می نماید و نه جنون و ماجراجویی و بلهوسی و فسق. و همواره حکم دل به واسطه دین و اخلاق و شریعت تصدیق می شود و این واضح ترین نشانه امر دل و تشخیص آن از هوا و هوس است، زیرا دل منظر حق و خانه خداست و خدا امر به دینش می کند. و البته امور دل تماماً خالصانه است و به دین خالص راه می نماید و نه مذهب شرک و حساب و کتاب های دنیوی. ولذا احکام دل اکثراً شجاعانه و قهرمانانه است و صاحبش بایستی جسور و دلیر باشد. آن که از اطاعت رسول به دل رسیده است مسلماً به دین خالص و توحیدی رسیده است و آدمی از غایت تقوا به دل می رسد و نه بلهوسی. این که خداوند می فرماید که اراده نمی کنید الا این که خدا اراده می کند، منظور اراده دل است و نه حدسیات زن و وسوسه های خناس، زیرا دل منظر خداست و در مخلصین هم خانه اوست. علی علیه السلام می فرماید حتی ظن مؤمنان درست است. این بدان دلیل است که مؤمن دلی پاک و ناطق و رسا دارد که ذهن مستقیما از آن پیام می گیرد و لذا هر حدس ذهنی هم حق است و درست. منتها بایستی معنای مؤمن حقیقی در قرآن را دریافت که ویژگی های آنان اکثرا صفات و خلق و خوی امامان ماست و نه هر نماز خوان و مدعی، و بلکه مؤمن حقیقی به ندرت دم از ایمان خود می زند، و بلکه مؤمن کسی است که در خود جز کفر نمی یابد و این تحت شعاع نور دل است که کفر نفس دیده می شود، زیرا کفر آدمی هرگز نابود نمی شود بلکه تحت کنترل و احاطه و سلطه ایمان در می آید. این را نیز باید دانست که دل ربطی به قلب گوشتی که پمپاژ کننده خون در بدن است ندارد. دل اصلا دارای هیچ عضو فیزیکی در بدن نیست و نقطه ای مفروض درست در میانه قفسه سینه و زیر جناق است که به لحاظ فیزیکی نقطه ای تهی و خالی از هر عضوی است و بلکه به ظاهر نقطه عدم بدن است و ازلیت و هویت وجود است و به لحاظ حسی همچون نیستی است و لذا اکثرا از احساس آن گریزانند و گویا طعم نیستی می دهد. و بیهوده نیست که سالکان وادی معرفت قلب را رهرو وادی فنا نامیدند، زیرا به لحاظ ادراک محسوس و مادی چون عدم است. و این است که ادراک ذهنی و قلبی در نقطه مقابل یکدیگرند. ذهن دریافت کننده دنیا و مادیت وجود است و دل هم کانون غیب و آخرت است و دریچه ایست که از آن روح در تن می دمد. این است که امر دل خلاف امر ذهن است و اصولا اموری ایثاری از دنیا و مادیت است، ولذا عشق قلبی عشق ایثاری است و نه تصرفی و تملکی. دل کانون سخاوت، رحمت، شجاعت، جوانمردی، ایثار، عزت نفس، بینیازی و هویت الهی است و اگر این صفات در بشر مدرن مرده است به دلیل مرگ قلب است و به قول قرآن گویی که آنان را دلی نیست. دل به معنای قلب کانون اراده به دگرگونی و رشد و تعالی و انقلاب پیگیر و بیقرار است برای حق و دیدار با صاحبش. اهل دل در دو روز همسان نیست و هر روز و بلکه هر ساعتی دارای معنا و هویت و کشف و نظر جدیدی است و مستمرن از حالی به حال دیگر است. اهل دل مستان الهی هستند و لذاگاه این مستی چنان شدید است که خداوند آنان را از اقامه صلات منع می کند که ای مؤمنان، چون مست هستید به نماز نزدیک نشوید. قرآن. حرکت جوهری مختص اهل دل است و قانون حرکت هم جز دل نیست که دائما در حال انقلاب است و این است معنای قرآنی یک انسان انقلابی. انقلابی یعنی اهل قلب و قلبی شده، دل شده. و اینانند که سرنوشت جوامع بشری را نیز دگرگون می کنند، زیرا گاه با نظر لطف الهی و یا یکی از اولیای او قومی قلبی شده و بساط ظلم را بر می چیند که معمولاً این یک وضع موقتی در جامعه است. زیرا قلب عاشق انقلاب است، زیرا عاشق عدل و رحمت و عزت و شرف است و لذا رهبر حقیقی یک انقلاب هم بایستی قلبی ترین فرد جامعه باشد. و انسان قلبی کسی است که عادل است، یعنی بر سر جای خودش نشسته و زندگی می کند، یعنی بر عرش دل جلوس کرده است و نه در اشیا و این و آن. یعنی عادل بودن همان قلبی و اهل دل بودن است که این عاشق بودن است و این عشقی است به همگان و نه فقط معشوق و اهل و عیال خیش. اکثرا عاشق بودن را با معشوق بودن عوضی می گیرند. یعنی وقتی می خواهند که معشوق و محبوب باشند می پندارند که عاشق هستند، ولی عاشق معشوق بودن خیش، یعنی عاشق پرستیده شدن، و این عین ظلم است و کفر. پس عاشق بودن عین عادل بودن است و این مقام اهل دل است. اگر بین دل و گل آدمی هیچ حجاب و مانع و حائلی نباشد، آنگاه تن آدمی عین روح اوست و چشم و گوش او چشم و گوش دل و روح است و چشم و گوش خداست. آنچه که آدمی را از دیدار خدایش محروم می کند چیزهایی است که دل را تسخیر و مصادره کرده است، که مثل ابری سیاه جلوی دل را گرفته تا نورش بر دل نتابد. زیرا همانطور که خداوند در کتابش فرموده، خداست که حائل است بین دل و جسم آدمی. پس اگر موانع راه دل برطرف شود، دل می تواند خدایش را دیدار کند و بازتاب این دیدار در جهان بیرون مشاهده شود. و این است که می فرماید خدایم بر صراط المستقیم در انتظار من است. قرآن. پس تمام بدبختی ها و کوری و کری و جهل و جنون آدمی حاصل بلاهایی است که بر سر دل آمده است و دل را مریض و مدهوش نموده است. در ده ها آیه از قرآن می خوانیم که این دل است که کور و کر و جاهل و کافر و منافق و بدبخت است. و نیز دل است که حکیم و علیم و مؤمن و فقیه و عاقل و بینا و شنواست. و بسیار اندکند مفسرانی که این معنا را باور دارند و در باره اش تحقیق و تفکر می کنند. صراط المستقیم فاصله بین دل و گل انسان است و هر که از گل به دل برسد به خدا رسیده است و در بازگشت از دل به گل او را دیدار می کند در گل با چشم دل. روزی زن جوانی مواجه با خواستگاری شده بود که با بنده مشورت کرد و به او پیشنهاد کردم که برو و امشب در تنهایی به دلت گوش بده که چه میگوید. فردایش با حالی پریشان آمد و پرسیدم که آیا به چه جوابی رسیدی؟ با حالی زار گفت به چیزی بسیار برتر از پاسخ مثبت یا منفی به خواستگارم. به وضوح دیدم که دل ندارم. این خانم با این واقعه به یک بیداری عظیمی رسید و زندگیش منقلب شد، زیرا دیده بود که دلش مرده است و به خودش رحم کرده بود. او حتی همین را هم به چشم دل و به گوش دل فهمیده بود. یعنی دل مرده و سنگ شده ی آدمی هم چون به او رجوع کند او را راهنمایی می کند اگر خالصانه باشد.
و این است که محمد صلی الله می فرماید هرگاه در فتواها پریشان شدی همه را واگذار و به فتوای دل گوش بده. به راستی که دل حیرت آورترین چیزی است که خداوند در دو جهان پدید آورده است. خداوند خود فرموده که در بین راه گل و دل به انتظار ایستاده است. پس هر که روی به دل کند و راهی این مقصد شود، خدایش را بین راه دیدار می کند. و چون به دل رسید و مقیم دل شد، خلیفه خدا شده است. پس اهل دل این گونه است و مابقی توهم و خودفریبی اهل خمر و تقدیر است که شیطان را با خدا عوضی گرفتند. و برخی کافران می گویند که به ما هم وحی می شود. قرآن: آری، شیطان هم وحی می کند، اجنه هم وحی می کند و ملائک و خداوند هم وحی می کند. آری، دل یا خانه خدا و قلمرو به حضور ملائک است و یا کانون جولان شیاطین است. روزی مرد مؤمنی که به واسطه وسواس خناس و ناس ایمانش را فروخته بود با حالی زار به نزدم آمد و گفت خداوند بر دلم قفل زده است و در تنهاییم صدای قیش قیش زنجیرش را می شنوم. و من در دلم گفتم صدق الله العلی العظیم. به راستی که حتی مثالهای قرآنی هم این واقعیت هستند و مثلهای خدا همچون مثلهای بشری هستند. گاهی انسان می خواهد توبه کند و یا کار درست و برحقی انجام دهد، ولی بی هیچ مانع بیرونی توان انجامش را ندارد و به راستی خدا دلش را قفل کرده و اراده اش را از او گرفته است و این حاصل افراط در ظلم و معصیت است. و گاه آدمی می خواهد کار نادرستی انجام دهد که خودش هم بر نادرستی آن واقف نیست، ولی پاهایش نمی رود و یا به هر بهانه‌ای آن کار صورت نمی گیرد و یا اتومبیلش خراب می شود و یا هوا بارانی و نامساعد می گردد. و این دل است که صاحبش را حراست می کند، دلی که مؤمن و زنده است. دل مؤمن کانون امن و امان و ایمن و مأمن اوست و حافظ و دلیل اوست، اصل ارادی خلاق اوست. آن عقل فعالی که حکما از آن سخن می گویند، عقل و ارادی دل است که خلق می کند، وگرنه ذهن آدمی، علامه دهر هم که باشد، برگی را نمی تواند بیافریند. آن تفکر خلاقی که برکسون از آن دم می زند، ایده مهملی است، زیرا اندیشه آدمی معلول و مخلوق است و مخلوق قدرت خلاق ندارد. چون یک نفر به دین خدا زنده شود، گویی همه مردمان زنده شدند. قرآن: زنده شدن به دل است و دل قدرت خلاقه دارد و به راستی قلوب مردمان را زنده می کند، همانطور که یک نفر قلبی شود، همه قلبی و انقلابی می شوند. اگر قومی مرده و تن به هر ظلمی می دهد و صدایش در نمی آید، به این دلیل است که قلبش مرده است و در آن هیچ دل زنده ای زیست نمی کند. در حدیثی آمده که چون مؤمنی در شهری زندگی کند، کل اهالی آن شهر در امان هستند. این نور ایمنی و امنیت دل مؤمن است که بر کل اهالی شهر می تابد. اگر شهرهای این دوران غرق در جفا و فساد و فتنه و ناامنی است، به این دلیل است که در آن هیچ مؤمنی نیست که به دل زنده باشد. دلشناسی بسیار نزدیک به خداشناسی است، همانطور که خداوند را فقط میتوان از طریق نشانه های شناخت. دل همچنین است، زیرا دل منظر و خانه خداست. دلی را که خداوند در بش را قفل کرده باشد، یعنی آن وجود بی خدا شده است، حتی اگر روزی هزار رکعت نماز بخواند، نه روحی دارد، نه نوری دارد و نه حقی و نه آرام و قراری و نه عشق و امیدی. و و دمادم در حراس نابود شدن است و فقط با دویدن و بلعیدن فزاینده می تواند تا حدودی این حراس را تحمل کند. اهل دل ایمن و آرام است و همه در کنار او آرام می گیرند، ولی کافران آرامش و قنا و قناعت و صبر مؤمنان را افسردگی و عقب ماندگی و تنبلی می خوانند و بلکه جنون و طلسم شدگی. رسول جادوگر بزرگی است و همه اطرافیانش طلسم شدگان و بیچارگانند. قرآن: کل داستان دین داستان دل است و دین به معنای راه، راه دل است و صراط المستقیم به معنای کوتاه ترین راه تا خدا هم راه دل است، ولذا قرآن کتاب دل است و بی دلان را به آن راه نیست و فهمی نیست، و مطهرون که کسانی هستند که می توانند به قرآن دست یابند، همان کسانی هستند که قلوبشان از غیر پاک شده است. پس در به ورود به قرآن هم در به دل است، زیرا قرآن کتاب دل محمد صلی الله است و ورود به آن ورود به شهر محمد است که شهر علم است، که من شهر علم هستم و علی در به آن است، زیرا علی یک دل شده به تمام و کمال است، به همین دلیل او را سلطان عشق می نامند. او جمال دل است. اینک بهتر درک می شود که چرا اگر کسی دعوی عشق به کسی کند، اگر صادق باشد، خدای را عاشق تر است. قرآن: زیرا عشق به خدا همان اشد ایمان است که کانونش دل است، و فقط دل زنده یعنی دل مؤمن می تواند کسی را دوست بدارد، و واضح ترین نشانه اش این است که خداوند را عاشق تر است، و عشق به خدا عین اطاعت محض از حکم رسولان اوست که خود فرمود: اگر راست می گویید که خدای را دوست می دارید، پس از رسولان اطاعت کنید تا خدا شما را هم دوست بدارد. پس انسان عاشق همان انسان مؤمن و همان انسان متقی است، ولذا دوست داران مردم اولیای الهی هستند، یعنی دوستان خدا. آنان که میگویند ما دوستان خدا هستیم، اگر راست میگویند، پس چرا خدا آنان را عذاب میکند؟ قرآن: پس عشق حق ناری نیست بلکه نوری است. پس می‌بینیم که قرآن کتاب دلشناسی و عشق شناسی مسلم و بیتاست و این است روانشناسی حقیقی. دل کانون عشق و اراده و ایمان و معرفت و احساس وجود جاویده است، ولذا دلهای مرده و متوش و قفل شده کانون احساس حراس از نابودی است، و این حراس آدمی را از خودش فراری داده و در دنیای برون گم و گور می سازد، و این است معنای از خود بیگانگی. انسان تنها موجودی است که می داند که هست، و این خود آگاهی به دلیل دل است که مختص انسان است، وگرنه قلب گوشتی را هر حیوانی داراست، و انسان فاقد دل زنده و مؤمن هم به سان حیوانات غافل از هستی خیشتن است، و این است که می‌فرماید: اکثر مردم چون حیوانات هستند. قرآن: انسان کافر دل نه تنها بر هستی خود آگاه و بینا نیست، بلکه دچار احساس نابودی است، و این است که می‌فرماید: و بلکه از حیوانات پست ترند. قرآن: زیرا حیوانات احساس نابودی ندارند، و این عذاب کافری است که ایمانش را فروخته است. پس دلشناسی هسته مرکزی دینشناسی و انسانشناسی و خداشناسی و روانشناسی و مردمشناسی است، و عجبا که بسیاری از علمای شرع عارفان را فقط به این دلیل طرد و تکفیر می کنند که دعوی عشق می کنند، خاص عشق به خداوند، و می گویند که بنده را چه کار به عشق با خداوند؟ بنده باید بندگی کند، و عشق به خدا عین مذهب شیطان است. پس باید اقرار کرد که این جماعت به راستی از دین و بلکه حتی ظواهر آیات قرآنی هم بیگانه اند، و اینان را دلی نیست، یعنی دینی هم نیست. اینان مصداق آن کافرانی هستند که خود را هدایت شده می پندارند و در این امر تردیدی هم ندارند. قرآن: زیرا دین راه دل است. اینان درک نمی کنند که بندگی و طاعت خدا اگر عاشقانه و قلبی نباشد عین نفاق است و یا مصداق فویل للمسلین است که به قول حافظ شیراز: آنکه عاشق وش نیامد در نفاق افتاده است. آدم دل مرده چون نماز گذارد بیقراری و تشنج و جنونش افزون و نفاقش شدید گردد و به مانند این است که به مرده ای برق وصل کنند. و البته این خود عذابی عظیم است. نماز گذاران بر دوزخ. قرآن: دل یعنی دلی که زنده به دین و مؤمن باشد کانون درک و دریافت و حس هستی است، زیرا دل خانه خداست و وجودی جز خدا نیست. خدا هست و شما نیستید. قرآن: ولی انسان کافر دل وجود را عدم می‌یابد و لذا ضد دل و فراری از خیشتن است و این است که همه ارزش‌های کافران ضد ارزش‌های مؤمنان است، زیرا وجود اساس همه ارزش‌ها می‌باشد و آنکه وجود را عدم می‌یابد خیر را هم شر و پاکی را ناپاکی و درست را نادرست می‌یابد و به عکس. قرآن: دل کانون درک کیفیت و معنا و روح و زیبایی و وجود محض بی حساب و فوق علیتی است، همانطور که ذهن قلم رو به درک کمیت ها و مادیت و حساب و علت ها و معلول هاست و صفات. ولی ذهن یک انسان اهل دل و دل زنده بیانگر امری محال یعنی توحید است و لذا می فرماید: خدا منزه است از توصیف مردمان الا بندگان مخلص. بنده مخلص کسی است که در سینه اش جز دل نیست و در دلش جز خدا نیست و ذهن هم مرید و تلاوت کننده دل است. ولی ذهن قادر به خواندن و فهمیدن دلی که در آن بلوا و قوقا و تاریکی است نمی باشد. دل نقطه عدم ازلی است در قلب وجود، منتها عدمی که همان خدای قبل از خلق عالم و آدم است، یعنی وجود مطلق. وجود مطلق یعنی وجودی که بی نیاز از موجودیت است برای وجود داشتن، و او اینک مشغول خلق انسان است لحظه به لحظه، همانطور که می فرماید: خداست که انسان و اعمالش را آفریده. بیان دیگر این است که خدا انسان را از عدم آفرید و این قدرت خلاقی دل است. پس دل خالق انسان است. اگر این راز فهم کنی، ذات روانشناسی انسان را فهم نموده ای. روانشناسی به عنوان پدیدار شناسی و خلقت شناسی و خدا شناسی که این روح شناسی است و وحی خلاق که فرمود: اوست که خلقت هر چیزی را در آن چیز وحی نمود و گفت بشود و شد. قرآن: یعنی دل همان نفخه و اراده کن در انسان است. پس دل شناسی همان اراده شناسی نیز هست، اراده به خلق شدن. و اما سایر ارکان وجود آدمی، یعنی هوش و حواس و غرایز و ذهن و اعضا و جوارح، جمعاً عرصه فیکون است، یعنی مفعول و مخلوق امر دل یا کن است. و آنگاه که این خلقت کامل شد، خداوند بر عرش وجود، یعنی دل مستقر می شود در روز هفتم. قرآن: و این است که علی علیه السلام می فرماید: دل من عرش خداست و بدنم کرسی اوست، یعنی دل که کانون هوی ازلی است در روز هفتم خلقت مقر الله می شود. قل هو الله احد، بگو که هو خدای واحد است. و این است که محمد صلی الله می فرماید: جهان بر قل هو الله احد آفریده شده است. زمین و آسمان ها جمعا نمی توانند مرا فرا گیرند، ولی دل بنده مؤمن مرا در بر می گیرد. حدیث قدسی: پس دل دو مرتبه و مرحله و حقیقت دارد، هو و الله، هویت و الهیت، عدم و وجود. یارم به یک لا پیرهن خابیده اندر قلب من، ترسم صدای قلب من از خواب بیدارش کند. و این روانشناسی انسان کامل است که اگر در معنایش همان گونه که گفتیم هزار سال هم تأمل کنی به غایتش نمیرسی، بلکه در معنایش فنا میشوی، و این فنای فلاح است و بقای بالله. از رسول خدا سوال شد که خدا قبل از خلق جهان در کجا بود؟ که فرمود در اما، جایی که نظیر داشت و نزبر. پس اما همان وجود لامکان است که در اندیشه آدمی مترادف عدم است، عدمی که وجود محض است، و این اما اینک دل انسان است. یعنی انسان آخر جهان و آخرین موجود آن است و آخرت کائنات است که در این حال ازلیت و اولیت را هم با خود داراست، و آن دل است، یعنی اما، و اما همان هو و هویت وجود است. دل کانون هویت و تعبیل جهان است و تحویل ازلیت به ابدیت، تحویل هو به الله، و هو همان الله است. قل هو الله احد. سوره توحید یا اخلاص بهترین بیان انسان کامل و خالص و اخلاص انسان یعنی دل اوست، زیرا انسان محل عرفات خداست. همانطور که رسول اکرم صلی الله علیه السلام را مصداق سوره توحید نامیده است که دلش عرش خداست و تنش کرسی او. دل نقطه کن وجود است و تن هم عرصه فیکون، عرش و کرسی. فقط انسان نیست که عرش و کرسی خداست، بلکه هر موجودی در عالم چنین است، ولی انسان عرش عظیم و کریم خداست که بر کرسیش در درک اسفل سافلین مستقر شده است. این است که روانشناسی انسان جز از طریق خداشناسی وجودی و عرفانی قابل درکی که در خور انسان به عنوان اشرف مخلوقات خدا باشد نیست. کل روان آدمی جز از طریق شناخت دلش شناخته نمی شود، و عجبا که در روانشناسی مدرن حتی نامی از دل به عنوان یک موضوع بشری در میان نیست، و لذا تفسیر ضمیر ناخودآگاه یا سوپر اگو به ورطه خرافات و افسانه پرستی و تعبیر خواب و رویا با اسطوره پرستی و سمبل سازی سقوط کرده است و امروز شعبه ای از خرافات مدرن شده است که به انواع رمالی و کفبینی و پیشگویی و احضار روح منتهی شده و تبدیل به تفریحات سالم طبقه اشراف و بیکار گردیده است. بنیانگذار روانشناسی و رواندرمانی انسانی در تاریخ عارفان و حکیمان اسلامی بودند، همچون ابن سینا، مولوی و ابن عربی و مثنوی مولوی یک اثر جاودان در روانشناسی اعماق انسان است که اساس این اثر بر دلشناسی استوار است و تفسیر عشق. همانطور که نخستین حکایت این اثر ماجرای عشق کنیزک و شاه است، و آخرین آن هم ماجرای عشق سه برادر به تصویری در قلعه ذات و صور. متاسفانه این اثر تا کنون هرگز از منظر علم روانشناسی و رواندرمانی مورد توجه محققین واقع نشده است. علی علیه السلام می فرماید به راستی که خودشناسی خداشناسی است و غایت خداشناسی هم قلب شناسی است، و اما دل آدمی که محل ارادی کن پروردگار در خلق اوست دارای منبع تغذیه و الهام در بیرون، یعنی جهان صور و صفات است که از روی این نسخه بیرونی به خلق آدمی می پردازد، و این نسخه برداری همان ماجرای عشق جمالی است. تصویر ذات و صور همان صورت الهی پروردگار در خاک است که آدمی را دعوت به خلق جدید می کند تا چه کسی لایق این خلق عرفانی باشد. و در داستان آخر مثنوی که حرف آخر مولوی هم هست، از آن سه برادر که عاشق آن تصویر شده بودند، فقط آن کسی استحقاق پذیرش این صورت را یافت که کاهل ترین هر سه بود و دست و پا چلفتی ترین و امی ترین. آن دوی دیگر یکی دانشمندی زیرک بود و دیگری یک زاهد عابد. و این همان سخن حافظ است که دانش و تقوا در طریقت حق عین کفر است. آن دوی دیگر رفتند تا به صاحب زنده آن صورت برسند که ترسیدند و هر دو هلاک شدند. ولی سومی که نه از دین بهره چندانی داشت و نه دانش، به پای همان تصویر نشست و خودش تجلی زنده آن صورت گشت. و این همان مکتب عطار است که در این راه فقط دل سوخته و جگر پاره پاره می طلبند. همه می دانیم که سرنوشت هر کسی در تجربه عشق رقم می خورد و آن هم عشق اولین، زیرا انسان فقط یک بار عاشق می شود و ما بقی تلقین و هوس و بازی با عشق است و عشق بازی. عشق یعنی نقش بستن صورتی در بیرون بر لوح وجود در دل، ولی متاسفانه اکثران آن را تباه می کنند و تا آخر عمر حسرت می خورند و خود را لعن می کنند. رسول اکرم می فرماید هر که عاشق شد و عصمت و فراق گزید، هرگاه بمیرد شهید است. شهید یعنی شاهد مشهود، یعنی نقش از محبوب در دل عاشق جاودان می شود و خود عاشق مظهر معشوق می شود و کان شاهدن مشهودا. و این خلق جدید است که کارگاهش دل انسان است، زیرا هر صورتی در جهان مظهری از صورت حق است در درجات تجلی بر اهل دل. و در این حال هر صورتی خود چشم خداست که نظر بر انسان می کند. این است که گویند شاهد و مشهود و عاشق و معشوق هر دو اوست و خداوند خودش را در انسان و به یاری انسان می آفریند. هر که خدا را یاری کند خدا یاریش می کند و این یاری از جنس عشق است و ماندن و صبر بر عشق و فراق. و در فراق معشوق است که وصال حاصل می آید و وصال واقعه توحید است، یعنی خود عاشق محل ظهور معشوق می شود. و عشق واقعه کشف حجاب از دل است که دل را منور می سازد و در عرصه عرفات و شناخت قرار می دهد. ولذا معرفتی بی عشق حاصل نمی آید به شرط رعایت حقوق عشق که عصمت است و صبر بر فراق. آن خداشناسی که حاصل خودشناسی است جز بر عاشق ممکن و روانی است. پس عشق دانشگاه معرفت و خلقت عرفانی است. همه خلق و خوی و صفات و اخلاقیت هر کسی در کارگاه عشق رقم می خورد، یعنی در نوع رابطه و برخورد هر کسی با دلش در واقعه عشق. اساس مذهب عشق که سر دل است همانا حق فراق و صبر بر فراق در عشق است و این وادی خلق جدید و زایش عرفانی می باشد. بخش عمده ای از خلاق‌ترین ادبیات عرفانی ما همان روانشناسی فراق و حالات و مراحل آن است که کل روح حاکم بر حافظ و مولوی و عطار و دیگران است. عشق اجابت این دعاست که ربنا انظرنا، یعنی پروردگارا بر ما نظری نما. و این تعلیم خود خدا به مؤمنان است در کتابش. و خداوند از چشم و جمال یک انسان دیگری بر دل دایی نظر می کند و این جمال در دل فرد نقش می بندد و این سرآغاز عشق است که در وصال جسمانی معمولا این نقش زدوده می شود. و در فراق است که این نقش به تدریج دل عاشق را منور و متجلی می سازد تا آنگاه که یک بار دیگر جمال محبوب را در صورت خیشتن در جهان بیرون دیدار می کند که این جمال نوری است و نخاکی و این خلقت نوری است و چون این انسانی محل نظر خدا بر خلق است و خداوند از دل این انسان است که بر دیگران نظر می کند و این انسان یکی از علیین و علیواران است و این نظر هم در فرهنگ شیعه موسوم به نظر علی علیه السلام یا نظر کرده علی علیه السلام می باشد که خود علی مد نظر خود خداست و اینها جمله خلاقیت های دل است که از چشم اهل دل بر قلوب مرده و سنگ شده و قفل شده خلایق نظر می کند و زنده و آزادشان می سازد. اهل دل اهل اکنونیت حیات و هستی است، یعنی اهل حال است و انسان دل مرده مشمول زمانیت و تاریخ است و انسان عصری است که اهل خسران است و این خسران وجود است، زیرا آدمی از طریق حیات دل است که حیات و هستیش را می‌یابد و در غیر این صورت دچار قحطی وجود می‌شود که حاصلش حرص و حسد و طمع و بلع بی پایان دنیاست. دل قلمرو به لامکانی و بیزمانی است، قلمرو به مطلق است. پس آن که دلش را شناخت خدایش را شناخته است. دل وجه الله و سمت الله است، یعنی بسم الله است. دل کانون اراده، کارگاه خلقت و کتاب اسمای الهی و محل علوم و عقول حقیقی و پایدار است. پس دلشناسی مهد شناخت شناسی است، آن هم شناخت‌های عامل و فعال و خلاق و آمر است، در حالی که دستگاه‌های شناخت شناسی فلسفی که به شناخت عمل کرده ذهن می‌پردازند شناخت شناسی معلول و مأمور و مفعول است و لذا از کل فلسفه و آرای فلسفی فقط اندیشه و مکاتب جبری حاصل آمدند، جبر تاریخی، جبر ژنتیکی، جبر اجتماعی، جبر هورمونی، جبر جغرافیایی و غیره. زیرا ذهن کارپرداز و تدبیر کننده امور دل است و لذا مأمور و معذور است، یعنی مجبور است و لذا حتی الهیات فلسفی نهایتاً به جبر مشیت منتهی می شوند. و در چهارچوب این الهیات حتی وحدت وجودی ترینش مثل اسپینوزا و هگل حتی خداوند محدود و مجبور به اراده و مشیت و قوانین خیش است و حق دست از پا خطا کردن ندارد، وگرنه دستگاه فلسفی آنان باطل می شود و خدا هم از خداییت ساقط می گردد. این خداوند ذهنی البته مخلوق است نه خالق، زیرا ذهن امری مخلوق است و نه آفریننده، و این است که نبوغ امری ذهنی و علیتی نیست و برخواسته از ادراک قلبی می باشد که آنی و خلاق و بدی است و به گواه تاریخ همه نوابق بزرگ عشاق بزرگ بودند، حتی نوابق علمی فنی عشاق ناکامی که بر عشق و فراق آن ماندند. همه فلاسفه و دانشمندان علوم طبیعی و ریاضی نیز چنین بودند. اصولاً مکاشفه امری را گویند که از ورای زنجیره خرد علیتی رخ نماید و این رویداد قلبی است. بنابراین کل تاریخ مکاشفات و بدعت‌های سرنوشت ساز بشری در علم و فن و هنر و ادبیات نیز تاریخ خلاقیت‌های دل عشاق بزرگ و باوفاست که حق فراق را ادا کردند. پس تاریخ نیز مخلوق دل است. علم چهار نوع و درجه دارد که حاصل چهار مرحله از تکامل و تجلی و وضعیت قلبی در انسان است: عشق، فسق، فراق و وصال. قلبی که عاشق است مولد علوم و اندیشه هایی خاص خیش است و نیز اخلاق خاص خود و مذهب خاص خیش، ولی چون فراق رخ نمود اکثر آدم ها آن را بر نمی تابند و دوچار فسق و خیانت می شوند. قلبی که دوچار فسق صاحبش شده است علوم و اندیشه ها و اخلاق و مذهب خاص خود را تولید می کند که علوم و فنون و فرهنگ حاکم بر اکثریت افراد و جوامع بشری از این نوع است و نیز تاریخ حاکم بر بشریت و آنچه که تمدن مدرن و مدرنیزم و لیبرالیزم نامیده می شود که در واقع تمدن فسق و ابطال است. و اما انسانی که حق فراق را ادا می کند و عصمت و صبر پیشه می کند و دلش را تخطئه و تعطیل نمی کند، در این وضعیت علوم و آرا و اخلاق و مذهب خاصی پدید می آید که از آن عامه عارفان و علمای ربانی است. ولی پس از سپری شدن دوری فراق نوبت وصال است، همانطور که شرحش رفت، و این وضع انسان کامل و صوفی واصل است که چون این دلی مولد علوم و اخلاق و مذهب توحیدی و لدنی است که از آن امامان کامل می باشد و این چهار نوع و درجه از خلاقیت دل انسان است. این را باید دانست که آدمی کمترین اختیار و اراده ای بر دل خودش ندارد، همانطور که همه حالات و احساسات و صفات بنیادی هر کسی اموری داده شده از دل است. ولی آدمی در قلمرو ذهنیت و اعمالش صاحب اختیار است و بسته به معامله‌ای که با دل خود می کند و واکنشی که بروز می دهد سرنوشت خود را رقم می زند و خواه ناخواه مسئول آن است. آدمی به واسطه ذهنش شاهد بر خلقت خیش از سمت دل است و این است که خداوند می فرماید انسان را بر خلقتش شاهد گرفته است و لذا مسئول است و یاری متقابل خدا و انسان هم از اینجاست. آدمی باید بر دل خیش صبور و شاهد و عارف باشد و همان گونه با آن عمل کند که خداوند از طریق رسولش امر نموده است، یعنی دین. و از این طریق است که انسان به تدریج به دلش نزدیک می شود و این همان تقرب الالله است که حاصل تقواست، زیرا دین همان راه خداست که سمتش دل است، زیرا خدا از رگ گردن به ما نزدیک تر است. پس نزدیکی به خدا عین نزدیکی به خیشتن و دل خیش است به روش تقوا و دین خدا. در واقع دین الهی راه و روش دلشناسی است، همانطور که می فرماید خداوند اهل تقوا را تعلیم می دهد، قرآن. و همه تعلیمات الهی از درب دل است و دل دانشگاه علم لدنی می باشد که حکمت و فراق و قرآن و کتاب از جمله این علوم است. و باید درک نمود که علم فرقان مربوط به قلمرو به فراق است و آن علم تشخیص خیر از شر، راست از دروغ و حق از باطل است، یعنی علم فرقها. و اما علم عرصه وصال همان علم توحید است که قرآن به معنای خاص می باشد. و نزول قرآن به همراه روح و ملائک مربوط به علم وصال است که برترین علوم است و این علم به محمد و آل محمد و مخلصین امت او داده شده است و قبل از اسلام موجود نبوده است و اساس علوم انبیای سابق همان علم فرقان بوده است، زیرا این محمد صلی الله بود که برای نخستین بار به وصال با خداوند رسید در معراجش و آل او بودند که جز خدا را در عالم نمی دیدند و عارفان این امت، یعنی انبیای قبل از محمد صلی الله هنوز در عرصه فراق و علم فرقان بودند. البته باید دانست که فسق حاصل از خیانت به عشق در قلمرو وسیعی از علوم و فنون و هنرها و ادبیات و مذاهب شرک است که اکثر مردم در طول تاریخ از این جماعت بودند. همه علوم و فنون و هنرهای حاکم بر تمدن مدرن از این نوع است و لذا دچار ابطال است، زیرا فسق به معنای زیر پا نهادن حق دل است و حق دل وفا و عصمت و صبر است بر فراق. پس در واقع بایستی مدرنیزم را حاصل علوم و فنون و اندیشه های فاسقانه عصر فراق دانست که با ظهور جمال واحده صاحب دل و روح خدا به پایان می رسد، یعنی ظهور موعود و مسیح. و آنچه که توبه نامیده می شود که خداوند به اهلش اظهار عشق نموده است، همان توبه از فسق است که دوباره منجر به عشق می شود و عشق دوباره و دوم فقط مختص اهل توبه است که خداوند آنان را به سوی امام هدایت رهنمون می فرماید که بایستی در تبعیت محض باشند، زیرا عاشق دوچار مستی است و در این مستی اگر از امام هدایت پیروی خالصانه نداشته باشد، باز هم عشقش را به فسق می کشاند. باید دانست که عشق اول عشق جنسی است به جنس مخالف، ولی عشق دوم که اجر توبه از فسق حاصل از عشق اول است، عشق عرفانی به یک اهل حق است به مثابه پیر و امام طریقت، و اخلاق و مذهبش اطاعت بیچون و چراست. ولی عشق سوم عشق الهی و حاصل لقای جمال حق است در درجه ای از تجلی. باید دانست که دوره جذبه عشق جز مستی نیست که منجر به شهود می شود و نه علم و معرفت، ولی در عرصه فراق پس از آن است که آن مشاهدات غیبی به علم و عرفان در می آید. به هر حال هر یک از این عشقهای سگانه امکان فسق شدن را دارد و آن بازاری کردن عشق است. باید دانست که عشق جنسی حتی برای عارفان همگاه رخ می نماید که آن به مثابه گردگیری و غبار روبی از دل است و آماده شدن برای وصال حق. عشق شیخ صنعانی یک نمونه مشهور در ادبیات عرفانی ماست که محکوم به شکست عظیمی است و این شکست دل در گل امری واجب و اجتناب ناپذیر است و باید درک نمود آنچه که موسوم به شکست شدن و سوختن و داغ دل است، همان واقعی غبار روبی از دل می باشد که دل را مجرد و موحد می کند و اساساً عذاب و نار مختص این حق است و این همان حق جهنم است. و وای به دلی که نسوزد که آنگاه مستحق سقوط در درک اسفل است که مرگ ابدی دل است. و نیز این که تا عشق تجربه و فهم نگردد، دین خدا هم فهم نشده است، زیرا دین راه دل است و این راه جز به پای عشق طی نمی شود. لذا دین غیر عاشقان مذهب شرک است و دین دشمنان عشق هم نفاق است. اصلا نبوت محصول شکست در عشق و توبه از فسق است، همانطور که نخستین نبی حضرت آدم بود که در رابطه با حوا به فسق گرایید و از بهشت عشق طرد شد و نبی گردید پس از توبه. ما بقیه پیامبران هم به گواه تاریخ جمله تکرار همین واقعه هستند و پیامبران اولوالعزم عاشقان بزرگ تاریخ بشری بودند. ابراهیم علیه السلام بانی اسلام و امامت از کوره عشق دو زن یعنی سارا و هاجر بود که سربلند برون آمد و خدا را به زمین آورد و برایش خانه ساخت. ولی خدای محمدی و قرآنی خانه اش را در دل عاشقانش بنا می کند که خانه ای خواهم بسازم بهر دوست، از دل و از جان و مغز و گوشت و پوست. دوست در ما میزبانی می کند، هستی ما همدمی میهمان اوست. و بیهوده نبود که خداوند قبل از ظهور محمد صلی الله خانه اش را به دست خودش از شر اصحاب فیل نجات داد و آنان را از آسمان سنگ باران کرد. ولی پس از ظهور محمد صلی الله چند بار به دست خودش این خانه را به واسطه سیل و زلزله خراب کرد، زیرا دیگر نیازی به این خانه سنگی نداشت، زیرا خانه قلبی یافته بود، یعنی عشاقی یافته بود که کل خاندان خود را به عشق او قربانی کردند. و این است که پس از اندکی از واقعه کربلا چند بار خانه کعبه کاملا خراب شد و از نو در ابعاد دیگری ساخته شد که یک بارش هم به دست شقی ترین و خونخوارترین انسان تاریخ، یعنی حجاج یوسف ثقفی بود که حتی سر بریده کودکان عربی را به صدها درهم می‌خرید. این حق را باید دریافت که عشق زمینی و جنسی و نژادی بشر بزرگترین حجاب بین انسان و خداست و همین عشق است که دل را می‌میراند و آدمی را از حیات و هستی انسانی ساقط می‌کند. پس عشق زمینی محکوم به ناکامی و شکست است و عاقل آن است که از آن برای عشق حقیقی بگذرد و خودش را به فساد نکشد. آری، عشق زمینی اساس عشق آسمانی است، ولی در گذشتن از آن و نه در ماندن با آن، در ایثار آن نه در وصالش. همه پیامبران بزرگ، بزرگترین معلمین عشق هستند که آداب گذشتن از عشقهای زمینی را برای عشق الهی تعلیم می دهند. عشق تصرفی و زمینی انسان علت العلل همه مظالم بشری است و جنون و جنایاتش در تاریخ. بنابراین کل بشریت و تاریخ و تمدن‌های بشری مخلوق عشق هستند از دو نوعش، ایثاری و تصرفی، راه انبیا و راه مردم، راه اولیا و راه اشقیا. آدمی فقط در فراق عشق است که می تواند با دلش مأنوس و همدم و هم نشین گردد و این است سیر الالله. ولی اکثر انسانها در این فراق از دل می گریزند و این است راز از خود بیگانگی و جنون و جنایت و روی کرد به فسق. عشق کوره تزکیه و طهارت و عصمت نفس بشر است از خاک. عشق دعوت انسان به لامکان و لازمان است. یک سال ماندن در عصمت و تقوای عشق ایثاری برتر از هزار سال ریاضت و چلنشینی است. عشق دعوت خداست برای انسان به سوی مقام توحید، آنگونه که در سوره توحید وصفش آمده است. فطرت دینی و الهی بشر با عشق زنده می شود. آن که عاشق نشده هنوز در عرصه جاهلیت و حیوانیت به سر می برد و دین طی طریق انسان از ذهن به سوی دل است و الحاق به دل. و توحید هم جز یگانگی ذهن و دل نیست، آنگونه که ذهن آینه خانای دل باشد در همه حال. و این است که علی علیه السلام مولای مبهدان می فرماید به راستی که توحید همان رهایی از ظن است، یعنی ذهنی که جدای از دل کار می کند و بلکه برخلاف آن است تا آنجا که دل می میرد و یا تعطیل می گردد و ذهن جز چهار عمل اصلی فعالیت دیگری ندارد، یعنی حساب. ذهن آدمی مجبور است و دلش مختار است، پس فقط اهل دل اهل اختیار است. آن که نظر بر دل دارد هر دمی با اراده حق اراده می کند، زیرا اراده ای برتر و زیباتر و عاشقانه تر از او نمی یابد و لذا اراده نمی کنید الا این که خدا اراده می کند. و این است راز جبر و اختیار. اختیار عشق است و جبر هم فسق است و همه فسق ها جابرانه و مجبورانه است. هر آنچه که بی یاد خدا کنید فسق است. قرآن فسق است یعنی باطل است، یعنی اراده حق در دل را باطل می کنید و لذا کانون اختیار را تعطیل می کنید که اهل جبر اهل دوزخ است. رسول اکرم صلی الله. و دوزخ آتش است و آتش حامل جدال و برخورد و عداوت اراده ذهن با اراده دل است و این برخورد عدم و وجود است که عدم را به آتش می کشد و این انفجار بزرگ قلم رو به پیدایش است که جهان برزخی را می آفریند که بین بود و نبود سرگردان است و این دیالکتیک است که منطق کفر است که بر کل فلسفه و علوم فنی بشر حاکم است.